هفته شب از در ایران، خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. باب منندز و لینزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری‌خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه روز گذشته در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متعهد شده است در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. لینزی گراهام در این حال به خبرنگاران گفته است که نمایندگان کنگره در سفر به اسرائیل اطلاعات تکاندهندهی درباره برنامه هسته‌ای ایران از مقامات اسرائیلی دریافت کردند. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز گذشته در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. تعداد زخمی های این انفجار نیز بیش از 10 نفر اعلام شده. پیش از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرد نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حادثه را اقدامی تروریستی خواند و در مسکو به خبرنگاران گفت این حمله کاملا غیر قابل قبول است. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت سال 2021 سفارت خود در آن کشور را همچنان باز نگاه داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود به حملات مکرر به اقلیت‌های مذهبی در افغانستان توسط یکی از شاخه‌های محلی گروه داعش و ناکامی طالبان در حفاظت از این اقلیت‌ها واکنش نشان داده و هشدار داد. این گزارش به حملات گروه موسوم به داعش خراسان علیه اقلیت شیعه هزاره اشاره کرده، آن را وحشیانه خوانده و تأکید می‌کند که در واکنش به این حملات هیچ پاسخ جدی از سوی مقامات طالبان دیده نشده است. تحلیلگران مدت هاست هشدار دادند که گروه داعش تلاش می کند از طریق خشونت علیه گروه های آسیب پذیر و با حمله به کشورهای همسایه افغانستان حکومت طالبان را تضعیف کند. وزیر کشور ایران از طرح موسوم به صیانت از تشکل‌ها دفاع کرد و گفت این موضوع برای سرعت بخشیدن به مجوزهای لازم و جلوگیری از پراکندگی فعلی است. این اظهارات در حالی بیان شده که مسئله ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حوزه تایید صلاحیت افراد متقاضی باعث بروز نگرانی در میان سازمان‌های غیر دولتی در ایران شده است. فعالان حوزه جامعه مدنی میگویند چنین طرحی تشکل‌های مردم نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند. دولت‌های اخیر در ایران همواره در جهت محدود کردن هرچه بیشتر سازمان‌های غیر دولتی حرکت کردند و به گفته معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور از میان 8000 تشکل ثبت شده در وزارت کشور تنها بین 15% تا 20% فعال هستند.
ممنونم از تو الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله به وضعیت بازار جهانی عرضه نفت نگاهی خواهیم داشت. اوپک میگوید عرضه نفت خود را کاهش می‌دهد. تهران میگوید آماده افزایش عرضه است. به همه روز گذشته داعش به مجاورت سفارت روسیه در کابل و تبعات آن نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله نگاهی داریم به جشنواره فیلم ونیز و حواشیان. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیران نفت اوپک و کشورهای همپیمان اوپک پلاس به دلیل نگرانی از افت قیمت نفت به ویژه احتمال رکود اقتصاد جهانی روز گذشته تصمیم گرفتند که در ماه آینده روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران روز گذشته گفت بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است و تهران آمادگی دارد به دور از آنچه او سیاسی کاری خواند نقش خود را در عرضه نفت به جهان ایفا کند. در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو درباره تأثیرات این کاهش عرضه نفت از سوی اوپک در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه کسری گاز در زمستان سال جاری در جهان نه تنها در اروپا در جهان بسیار زیاد خواهد بود، لذا بخشی از اون رو با محصولات نفتی جایگزین خواهند کرد. یعنی احتمال میره که در زمستان با کسری نفت هم مواجه بشیم. اما از یه طرف هم در چین الان میبینیم که قرنطینه ها داره بیشتر میشه، در اروپا و کشورهای دیگه میبینیم که رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی رو داریم به خاطر اینکه قیمت‌های انرژی برق و گاز شدت افزایش پیدا کرده و همچنین تورم زیاد هست. لذا این کشورها یعنی اوپک و کشورهای همپیمان به صورت سمبولیک البته به نظر من تصمیم گرفتن که 100 هزار بشکه از تولید نفت خودشون کاهش بدن. البته این نکته رو هم بگم که ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 700 هزار بشکه به تولید نفت خودشون اضافه کرده بودن، اما باز هم بسیار کمتر از هدف گذاری بود که انجام شده. یعنی قرار بود 1,400,000 بشکه بیشتر از اون چیزی که ماه گذشته تولید داشتن تولید انجام بدن، اما کشورهای مثل لیبی و حتی عراق و عربستان و حتی در نظر بگیریم کمتر از آن چیزی که بایستی نفت به بازارهای جهانی عرضه کردن.
در شرایطی که اوپک خواستار کاهش عرضه نفت در ماه‌های آینده هست، وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران در شرایط فعلی آماده عرضه نفت است و خواستار افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شده. به نظر شما با توجه به اینکه ایران همچنان در تحریم هست و هنوز نتایجی رو ما برای توافق هسته‌ای نمی‌بینیم برای رفع تحریم‌ها، چقدر این مسئله شده نیست اینکه ایران بتونه در زمستان پیش رو عرضه نفت خودش رو به بازارهای جهانی داشته باشه؟
خب ایران اشاره داره به تحریم‌های روسیه، منتهی قضیه ما می‌بینیم که هفت کشور صنعتی بزرگ جهان سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کردن که هر چقدر میخواد صادر بکنه اما کمتر از این سقف باشه. لذا فکر نمی کنم که این کارتی که ایران برداشته براش سودی داشته باشه. و از طرفی اگر همین امروز برجام امضا بشه تا اجرایی شدن اون چند ماه فکر می کنم که حدود 6 ماه طول بکشه، راستازمایی ها اینا خواهد بود. بعدن که اجرا شد مثل سال 2015 حداقل 6 تا 9 ماه طول خواهد کشید که نفت ایران دوباره در همون سطحی که قبل از تحریم ها بود راهی بازار بشه. البته ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در کشتی ها در چین و آبهای خودش داره، میتونه زودتر اینها رو وارد بازار بکنه، اما اون هم حداقل 4 5 ماه طول خواهد کشید، چون مشکل بیمه وجود داره، مشکل قراردادها وجود داره، احیای بازار وجود داره و نفتکش ها وجود داره. لذا من فکر نمی کنم که ایران از بتونه در کوتاه مدت نفتش رو راهی بازار بکنه و آنطور که مقامات ایران میگن زمستان سخت اروپا رو براشون آسون بکنه.
آقای خاتی نقلو، در شرایط فعلی آیا ما با یک بحران انرژی در جهان روبرو هستیم؟ یعنی در زمستان پیش رو یک بحران رو جهان پیش خواهد داشت، یا برای این مسئله تدابیری صورت گرفته از سوی کشورهای بزرگ جهان که جلوی این بحران رو بگیره؟
درسته که اوپک و کشورهای همپیمان، اوپک که الان بایستی بگیم عربستان هست که تصمیم میگیره تولید نفت خودشون رو در ماه سپتامبر 100,000 بشکه کاهش میدن. منتها آمریکا، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن وقتی 2 ماه پیش به عربستان سفر کرد، دولت عربستان قول داد هر وقت کسری نفت در دنیا ایجاد بشه همراه با امارات 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارن که از این استفاده بکنن. طی 3 ماه گذشته 20% قیمت نفت افت پیدا کرده. یعنی ما بحرانی در بازار نمی‌بینیم.
گفتگویی بود با دالقا خاتی نقلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو، درباره عرضه نفت در بازارهای جهانی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اوکراین خواستار حضور نیروهای حافظ صلح در نیروگاه اتمی ژاپریژیا شده است، نیروگاهی که در میان درگیری‌های اخیر بار دیگر در یک قدمی فاجعه قرار گرفته. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نتایج بررسی این نیروگاه را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با پایان ماموریت هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه اتمی زاپوریژیا و در حالی که قرار است 2 بازرس حضور دائمی در این نیروگاه داشته باشند، اوکراین آژانس را مطلع کرد آخرین مسیر برق رسانی به این نیروگاه قطع شده تا آتش سوزی که در پی تبادل آتش در گرفته بود خاموش شود. اما بر اساس این گزارش، برق تأسیسات اتمی توسط یگانه راکتور فعال تأمین می شود. ولودیمیر زلنسکی که دوشنبه با امانوئل مکرون و بوریس جانسون درباره وضعیت این نیروگاه تلفنی رایزنی کرد، در آخرین پیام ویدئویی خود گفت این تأسیسات اتمی بار دوم با تهدید فاجعه روبرو شده. او روسیه را متهم کرد که توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی ندارد، بلکه از تخریب وضعیت پیرامون این نیروگاه سودجویی می‌کند.
Її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась найгіршою.
نخست وزیر اوکراین طی نخستین سفر خود به خارج از کشور از آغاز تهاجم نظامی روسیه در برلین با صدر اعظم آلمان درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا رایزنی کرد و به خبرنگاران گفت که یف از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست به منظور جلوگیری از حملات روسیه و کاهش فشار بر کارمندان اوکراینی این نیروگاه نیروهای حافظ صلح اعزام کنند. او تأکید کرد صرفاً کنترل اوکراین بر این نیروگاه، خروج نظامیان روس و نمایندگان روساتوم و کنترل نظران بین المللی به آنچه او باجگیری هسته روسیه خواند پایان می دهد.
Розуміють, що це ядерний шантаж Росії. Станція має бути під українським контролем з миротворчою місією.
Рафаель Гроссі, مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در رأس تیمی از بازرسان به جنوب اوکراین سفر کرده بود، طی بازگشت به وین وضعیت فیزیکی در نیروگاه زاپوریژیا که یکی از 7 اصل ایمنی است را قرمز توصیف کرد و گفت تأسیسات این نیروگاه در چند نوبت صدمه جدی دیده. و به گفته ای وی تا زمانی که وضعیت تثبیت نشود، نگرانی ها درباره امنیت این نیروگاه همچنان پابرجاست.
Why is it a big red? It's because there's still military activity, means that the physical integrity has been violated.
روسیه از 5 ماه پیش نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را اشغال کرده و میگوید هدف نظامیانش دفاع از امنیت این نیروگاه است. اما گزارش ها هاکیست کارمندان اوکراینی این نیروگاه از سوی نظامیان روس تحت فشارند تا با روساتوم که برای قطع ارتباط این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین تلاش میکند همکاری کنند. مقامات اوکراینی معتقدند قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو از نیروگاه اتمی زاپوریژیا برای اعمال فشار بر اوکراین و غرب استفاده میکند.
تهدید اتمی شرایط داد و ستد سیاسی را به وجود میآورد. کرملین علاقمند و نیازمند تثبیت وضعیت کنونیش در اوکراین است. پیشروی نیروهای روس بسیار کند شده و با پیشبینی کمبود بیشتر نیرو، سلاح و مهمات که خرید تسلیحات از ایران و کره شمالی به نوعی این را ثابت می‌کند، وضعیت ارتش روسیه می‌تواند تا زمستان بدتر نیز بشود. قطع اتصال نیروگاه اتمی زاپوریژیا از سیستم برق رسانی اوکراین ماهانه دست کم 2 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند و امکان صادرات برق از اوکراین به اروپا را از میان برده. اعتراض‌های خیابانی و افزایش صداهایی در غرب که خواهان پایان جنگ هستند به نفع روسیه است. با همین منطق کرملین می‌خواهد به مقامات غرب بگوید برای جلوگیری از فاجعه اتمی نیز باید به توافق رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کامل خود از بازرسی وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا را سه‌شنبه منتشر می‌کند و همان روز مدیر کل آژانس ملاحظات خود از اوضاع پیرامون این نیروگاه را با شورای امنیت سازمان ملل متحد که به ابتکار روسیه تشکیل جلسه می‌دهد در میان خواهد گذاشت. جلسات پیشین در این رابطه بدون نتیجه پایان یافته بود. روسیه همچنین ابتکار دبیرکل سازمان ملل درباره ایجاد منطقه غیرنظامی پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا را رد کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
گروه حکومت اسلامی داعش انفجار روز دوشنبه 14 شهریور در مجاورت سفارت روسیه را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره در نزدیکی سفارت روسیه 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. پس از این حمله، گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرد نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی از کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. در گفتگو با عارف سحر، پژوهشگر مرکز امنیت بین المللی و تروریسم در دانشگاه شفلد هالم بریتانیا، ابتدا از او درباره پیام این حملات برای حکومت داعش و طالبان پرسیدم.
اول اینکه طالبان در ذات خود یک ملغمه ای از گروه های تروریستی خارجیه که ریشه در کشورهای منطقه و فرامنطقه داره. بنابراین نفوذ گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده، گروه طالبان پاکستان و همه گروه های تروریستی که از آسیای مرکزی و خاورمیانه وارد افغانستان شدند در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است و میان این گروه ها در هم تنیدگی فراوانی وجود داره که در طی این 30 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته. بنابراین حملات تروریستی که حالا در افغانستان تحت زعامت طالبان اتفاق میفته، پیامش خیلی روشنه با اینه که حضور و نفوذ این گروه ها در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است، یک. و دوم این که طالبان تحت شرایط نه اون ظرفیت سخت افزاری را برای مدیریت و جدا کردن مناسباتشان از این گروه های تروریستی داره و نه اون ظرفیت نرم افزاری یا اون تعهد و اراده سیاسی مبنی بر مدیریت و راندن این گروه های تروریستی از افغانستان و بیرون افغانستان دارن. بنابراین پیام آخر این حمله میتونه این باشد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان شکننده باقی خواهد ماند، کما این که با توجه با این ظرفیت های که طالبان تا اینجای کار از خود نشان دادن مبنی بر مدیریت بحران پیچیده امنیتی در افغانستان، وضعیت همچنان بحرانی و شکننده باقی خواهد ماند و طالبان نه ظرفیت و نه تعهد لازم برای مهار این گروه ها در افغانستان داره و افغانستان یک بار دیگر به یک بزنگاه و یک میدان امنی برای تجمع و تراکم گروه های تروریستی خارجی تبدیل خواهد شد.
این حمله از سوی داعش به منطقه‌ای در نزدیکی سفارت روسیه چه پیامی برای کشورهای همسایه افغانستان، کشورهایی که در پی عادی سازی روابط خودشون با طالبان هستند داره؟ آیا میتونه تأثیری بگذاره این گونه حملات بر روی تصمیم گیری های کشورهایی که در تلاش هستند این روابط رو به یک شکلی عادی کنند؟
در کوتاه مدت ممکن است که کشورهای منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به دنبال عادی سازی رابطشون با طالبان خواهد بود، کما این که افغانستان اونا به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تأمین منافع خود میبینند. اما واقعا اینه که در میان مدت و دراز مدت افغانستان نمیتونه با رهبری و مدیریت سیاسی طالب به عنوان یک شریک استراتژیک برای ایران و روسیه تبدیل شود، کما این که این نیروهای تروریستی که در افغانستان تجمع کردن مانند القاعده و داعش، اینا ممکنه که فعالیت‌های تروریستیشان را با محوریت و با توجه خیلی ویژه به جمهوری اسلامی و روسیه ادامه و توسعه بدن. بنابراین به همان میزان و تناسبی که داعش و القاعده در افغانستان قدرتمند شده و نفوذ پیدا بکنه، به همان میزان منافع جمهوری اسلامی به خاطر اون ایدئولوژی شیعی که داره مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در باره روسیه هم همین مسئله تا حد زیاد رسیخ میکنه، به دلیل اینکه داعش در اون حوزه خراسان متمرکزی بر همین حوزه روسیه خواهد بود. بنابراین حضور طالبان و استقرار و قوام طالبان در میان مدت و کوتاه مدت یک پیچیدگی شدید امنیتی و یک دردسر و مخمصه شدید امنیتی برای ایران و روسیه خلق خواهد کرد.
گفتگوی بود با عارف سحر، تحلیلگر مسائل امنیتی، ساکن بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پیامدهای کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار آمریکایی اسرائیلی در کرانه باختری همچنان ادامه دارد، در حالی که فلسطینی‌ها اصرار دارند که این خبرنگار آمدانه توسط نظامیان اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن او توسط یک سرباز اسرائیلی سخن گفته و در این حال تاکید کرده که این حادثه غیر عمدی بوده. بیانیه‌ای که واکنش فلسطینی‌ها همچنین خانواده ابوعاقله را در پی داشته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد شیرین ابوعاقله، خبرنگار ارشد آمریکایی فلسطینی شبکه الجزیره، در کرانه باختری به احتمال زیاد با شلیک گلوله یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. بیانیه ای که طرف‌های فلسطینی آن را غیر قابل قبول دانستند. ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در اورشلیم و کرانه باختری، در این باره میگوید
این ساده انگاشتن مردمه. این گزارش میگه که احتمال زیادی وجود داره که ارتش اسرائیل اقدام به شلیک گلوله کرده، اما راه رو برای گمراه سازی و مبهم گذاشتن موضوع باز میکنه. مشخصه که هدف این بیانیه درست کردن راه گریزی از مسئولیت جناییه.
در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین آمده است که خانم ابو عاقله در جریان تبادل آتش میان نظامیان اسرائیلی و کسانی که تروریست های فلسطینی توصیف شده اند به صورت تصادفی کشته شده است. این بیانیه افسوده که این رویداد غیر عمد و تصادفی بوده، بنابراین سرباز شلیک کننده تحت تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت و محاکمه نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه از بیانیه ارتش اسرائیل استقبال کرده و بر اهمیت وجود عواقبی برای این گونه حوادث به منظور جلوگیری از تکرار آنها تأکید کرد. شیرین ابو عاقله 21 اردیبهشت ماه گذشته در جریان آتشباری سنگین نظامیان اسرائیلی در اردوگاه فلسطین جنین در کران باختری کشته شد. سربازان اسرائیلی برای دستگیر کردن عوامل مرتبط با حملات مرگباری که چند هفته پیش از آن در چند شهر اسرائیلی رخ داد در آن دوره مرتباً به جنین حمله می کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی، شاهدان متعدد این رویداد و خانواده این خبرنگار همواره پافشاری می کردند که سربازان اسرائیلی آمدانه او را کشتند و اصولاً هیچ فرد مسلح فلسطینی در آن حوالی نبود. خانواده ابو عاقله با وجود دیدار دو ماه پیش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همچنان تأکید دارند که آمریکا این شهروند خود را نادیده گرفت تا به حمایت از اسرائیل ادامه دهد. آنتون ابو عاقله برادر شیرین ابو عاقله درباره بیانیه اخیر ارتش اسرائیل میگوید:
The family from the beginning never really considered any of the
خانواده از اولش هم به این گزارش ها توجه نکرد. اینها ارتباطی به ما نداره. ما بر این باوریم که اونها مرتکب جنایت شدن و در وضعیتی نیستن که بهشون اجازه تحقیق داده بشه. ما بر این باوریم که اگه فشارها از جمله فشار آمریکا نبود، حتی این بیانیه هم صادر نمی‌شد. بیانیه‌ای که سعی می‌کنه روی جنایتشون سرپوش بگذاره و واقعیت اون چیزی که در جنین اتفاق افتاد رو تغییر بده. ما اینو نمیپذیریم. ما همچنین خواستار عدالت برای شیرین هستیم، یا از راه دولت آمریکا که اقدام به تحقیق عادلانه، مستقل و شفاف در ماجرای کشته شدن شیرین بکنه، یا از راه دادگاه بین المللی کیفری که معتقدیم نسبت به اسرائیلی ها در وضعیت مناسب تری برای انجام تحقیقات عادلانه قرار داره.
سازمان های متعدد خبری بین المللی از جمله شماری از رسانه های جهانی و آمریکایی در تحقیقات گسترده تأکید کردند که اسرائیل این خبرنگار را از فاصله نزدیک کشته است. ارتش اسرائیل در ماجرای کشته شدن این خبرنگار بارها تغییر موضع داده، از جمله خواسته بود که فلسطینی‌ها گلوله شلیک شده به صورت و مغز خانم ابو عاقله را برای آزمایش به این کشور تحویل دهند. کمی پیش از سفر دو ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور موقت گلوله را تحویل آمریکا داد، ولی اسرائیل پس از انجام آزمایش‌های اعلام کرد که نمی‌تواند پاسخ قاطعی ارائه کند چون گلوله کاملا مچاله شده است. اکنون خواسته فلسطینی ها در این پرونده چیست؟ ولید العمری مدیر دفتر الجزیره در اورشلیم و کرانه باختری:
خواسته ما اینه که ارتش اسرائیل مسئولیت خودش رو بپذیره و عواقبش رو تحمل کنه. اما این بیانیه تلاشی است برای جلوگیری از آغاز تحقیق جنایی.
شیرین ابو عاقله یکی از حدود 90 فلسطینی است که از آغاز سال جاری میلادی به دست ارتش اسرائیل در کرانه باختری کشته شده اند. اسرائیل تأکید دارد که بخش عمده‌ای از این افراد تروریست های مهاجم بوده اند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در روزهای گذشته به مقام های اسرائیلی گفت که واشنگتن از افزایش شمار کشته ها و تشدید خشونت عمیقا نگران است. اسرائیل هفته گذشته در واکنش به این سخنان گفت که اگر در تعقیب فلسطینی های مظنون وارد شهرهای فلسطینی نابلس و جنین نشود، آنها ممکن است وارد شهرک های یهودی نشین کرانه باختری یا حتی تل آویو شوند.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به بیانیه اخیر ارتش اسرائیل درباره کشته شدن شیرین ابو عاقله، خبرنگار آمریکایی اسرائیلی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما جشنواره فیلم ونیز قدیمی ترین جشنواره فیلم در جهان و یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی جهان به شمار می آید. جشنواره فیلم ونیز نخستین بار در سال 1932 برگزار شد و در کنار جشنواره هایی چون کن و برلین از مهمترین رخدادهای سینمایی اروپا و جهان به شما می رود. این جشنواره در حال حاضر در ونیز در حال برگزاری است و همکارم بابک غفوری آذر از محل برگزاری این جشنواره با ماست. بابک، تو در برنامه و پخش فیلم بیرویا از آریان وزیر دفتری حضور داشتی ساعتی پیش، چه گذشت و برامون بیشتر از فیلم های ایرانی که در این جشنواره حضور دارند بگو.
با نمایش فیلم بیرویا میتونیم بگیم که حضورهای فیلم‌های ایرانی حاضر در این دوره جشنواره فیلم ونیز آغاز شد. اولین فیلمی که در واقع پا به جشنواره ونیز گذاشت فیلم بیرویا بود که امروز بعد از ظهر به وقت ونیز برای نخستین بار در نمایش مخصوص رسانه‌های گروهی به نمایش درآمد. فیلمی که ساخته فیلمساز جوانی است به نام آریان وزیر دفتری با بازی چهره‌هایشون تناز طباطبایی، صابر عبر و شادی کرمرودی. فیلمی است از نسل تازه سینماگران ایرانی که نخستین تجربه های حضورهای جهانی خودشون رو در این ابعاد در یکی از سه جشنواره اصلی دنیا دارن تجربه میکنن. فیلمی است که تا حدودی تایید کننده نظری است که آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز چند هفته پیش درباره انتخاب فیلم‌های ایرانی این دوره بیان کرد. آقای باربرا در زمان اعلام اسامی فیلم‌های پذیرفته شده این دوره به حضور تعداد زیادی از فیلم‌های ایرانی در این دوره اشاره کرده بود. به طور مشخص گفته بود که ما متعجب شدیم از اینکه تعداد زیادی فیلم از ایران متقاضی حضور در این جشنواره بوده و به گفته آقای باربرا بخش عمده‌ای از این فیلم‌ها هم کیفیت قابل توجهی داشت. در زمان معرفی فیلم‌ها آقای باربرا اشاره کرده بود که این فیلم‌ها بازتابی هستند از شرایط سیاسی اجتماعی خاص حال حاضر ایران و حالا با دیدن نخستین فیلم که بیرویا هست میتونیم بگیم که صحبت آقای باربرا درست بود و در واقع با یک فیلمی مواجه هستیم که ورای لایه ظاهری و داستان ظاهریش یک اشاره خیلی مشخصی به آنچه که در ایران در شرایط فعلی به ویژه در نوع برخورد با طبقات اجتماعی تا حدودی منتقد یا مخالف حکومت رقم میخوره در فیلم دیده بشه. البته این فیلم بیرویا پیشتر در جشنواره فیلم فجر دوره پیش به نمایش در اومده بود و سازندگان فیلم در همون زمان در جشنواره فیلم فجر اشاره کرده بودند در نشست رسانه‌ای فیلم که پایانی که در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و متنی در پایان فیلم توضیح میداد درباره شخصیت‌ها تحمیلی هست و نسخه‌ای که الان در جشنواره فیلم ونیز به نمایش در میاد فاقد این پایان هست، فاقد این متن توضیح دهنده است که در تهران به نمایش در اومده. بر این مبنا میتونیم بگیم که با فیلمی قابل توجه که ساختار و ارائه داستانش هم به نوعی متفاوت هست نسبت به دیگر فیلم هایی که معمولا از ایران در نوع زمینه های اجتماعی سیاسی به نوعی رئالیسم قابل توجهی دارند به نمایش در اومده و میتونیم بگیم که در واقع نسل تازه سینماگران ایرانی هم حالا با یک ساختار و شکل روایت دیگری به یک شکل متفاوت تری دارن از واقعیت های فعلی اجتماعی سیاسی ایران صحبت میکنن.
بابک، تا این روز چه گذشته در جشنواره فیلم ونیز؟ چه فیلم هایی چشمگیر بودن و چه کارگردان های مشهوری تا الان فیلم هاشون به نمایش در اومده؟
من قبل از اشاره به فیلم های دیگر باید بگم که امشب هم به وقت ونیز به وقت اروپای مرکزی یک فیلم ایرانی دیگر هم در بخش افق ها به نمایش در میاد، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که اون هم آلبرتو باربرا در زمان معرفیش اشاره کرده بود به زمینه‌های سیاسی اجتماعی مشخصی که در فیلم دیده میشه. اتفاق قابل توجه هم اینه که آقای سیدی که کارگردان فیلم جنگ جهانی سوم هست، خودش از تهیه کنندگان فیلم بی‌رویا هست که همین ساعتی پیش در جشنواره به نمایش در آمد. حالا باید اون فیلم ها هم ببینیم و درباره اون هم صحبت بکنیم، اما دیگر فیلم ها در مجموع میتونیم بگیم که جشنواره ونیز امسال در زمینه های مختلفش متأثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی حال حاضر در دنیا در کشورهای مختلف هست. همین امروز از ایتالیا به عنوان کشور میزبان که تعداد بیشترین تعداد فیلم رو هم در کنار فرانسه در بخش مسابقه امسال حاضر هست، فیلمیست درباره آخرین مورد محکومیتی که در تاریخ ایتالیا برای فرد همجنسگرایی به واسطه در واقع علایق خودش و زمینه های علاقه جنسیش صادر شده بود. داستان اون بود که در دهه 60 میلادی میگذشت. دیگر فیلم ها هم با همین نسبت یک زمینه های اجتماعی مشخص معاصری رو در خودشون داشتن. فیلم های تازه فیلمسازان شناخته شده از جمله الخاندرو گونزالس اینالیتو، فیلمساز شناخته شده مکزیکی تباری که در سالهای اخیر در آمریکا کار فیلمسازی خودش رو پیگیری میکرد. این فیلم تازهش هم فیلم باردو در مکزیک میگذشت و در واقع سیریز در واقع دوران و زمینه های فکری خود آقای اینالیتو. در روزهای آینده هم چند مدعی دیگر به نمایش در میان تا جشنواره ونیز بتونه برنده خودشو بشه.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر با ما بود از جشنواره فیلم ونیز. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارجی، ساعتی سرشار سلامتی آرامش، از شما دعوت میکنم شنونده این مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. اتهام فساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی، حکم اعدام، حکمی که در دادگاه انقلاب ارومیه برای دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران صادر شد. زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره 31 ساله و الهام چوبدار 24 ساله که این روزها در بند زنان زندان مرکزی ارومیه‌اند و همانجا از حکم اعدام خود با خبر شدند. آنچه پیش از این و در بهمن ماه 1400 سازمان عفو بین‌الملل در نامه خطاب غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی دربارش احساس خطر کرده و هشدار داده بود. سازمان عفو بین‌الملل در این نامه گفته بود زهرا صدیقی همدانی صرفاً به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسی واقعی یا مفروضش و همچنین پست‌ها و اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی به شکل خودسرانه بازداشت شده و یک ماه در سلول انفرادی سپاه تحت بازجویی‌های شدید همراه با آزار و اذیت کلامی و توهین به سر برده و تهدید به سلب حضانت فرزندانش و دریافت حکم اعدام شده است. با این حال نه این نامه و نه نگرانی‌ها و هشدارهای فعالان حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان مانع از صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشد. آنها اتهامات دیگری هم به پرونده این دو شهروند همجنسگرای ایرانی افسودند: ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از ماده 233 قانون مجازات اسلامی و نگاه قانون برگرفته از شرع اسلام به همجنسگرایی میگوید
در مسئله موضوع همجنسگرایی در قوانین قانون مجازات اسلام به صورت خیلی به صراحتا عنوان شده که مسئله رابطه بین دو همجنس مرد یا دو همجنس زن که تحت عنوان عناوین مثل لواط و اینها به اصطلاح بیان شده، مجازات اعدام رو برای فاعل و مفعول در نظر گرفته که البته خب تبصره هایی داره، به اون کاری نداریم، ولی مسئله اصلی، نگاه اصلی قانونگذار به موضوع روابط جنسی میان همجنس در واقع مجازات، شدیدترین مجازات اعدام هستش. نه تنها قانونگذار به دستگاه قضایی برای صدور حکم اعدام برای شهروندان همجنسگران مجوز می‌دهد، بلکه حتی با استفاده از عبارت محدور و دم دست سایر شهروندان را هم برای آسیب زدن به همجنسگرایان و حتی قتل این گروه از شهروندان باز می‌گذارد. پگاه بنی هاشمی این قانون را یک فاجعه می‌داند.
این مسئله وقتی خیلی بغرنج‌تر میشه که در ادامه در ذیل ماده عنوان می‌کنه که اگر شخصی که کس دیگه‌ای رو به قتل میرسونه اعتقاد به محدور و دم بودن اون شخص داشته باشه با مجازات اعدام روبرو نمیشه و بلکه فقط از باب مسائل تعزیری مجازات تعزیری میشه. و اگر بخوایم دقیق بهش نگاه کنیم شاید کلمه بهتر از این که بگیم این قانون واقعا یک فاجعه به بار میاره نمیتونیم کلمه بهتری براش انتخاب بکنیم، برای اینکه در هر دوتای این ماده که من توضیح دادم قانونگذار دست قاتل رو برای انجام این امور باز گذاشته.
علاوه بر دوزنی که این روزها با دریافت حکم اعدام خبرساز شده و نگرانی و واکنش‌های بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیختند، سهیلا اشرفی 52 ساله اهل ارومیه هم در معرض خطر دریافت حکمی سنگین در بند زندان زنان مرکزی ارومیه است. این صدای نیما نیا شهروند همجنسگرای ایرانی است که به آمریکا مهاجرت کرده است.
یک فرد همجنسگرا در شرایطی در ایران زندگی میکنه که همه چیز بر علیهشه، چه از نهاد خانواده، چه از در واقع قانون، نظام آموزشی، رسانه ها و تلویزیون های داخلی.
او از مشکلات در هم تنیده شهروندان همجنسگرا در ایران میگوید، از وحشت این گروه از جامعه، از قوانین.
به هر حال ما با مشکلات در هم تنیده‌ای توی این ماجرا روبرو هستیم. از یک طرف خانواده است که حمایت از سمت اونها خیلی مهمه، از یه ور حمایت‌های قانونی و در واقع امنیتی هست که جامعه به یک فرد میده به خاطر تعلقاتش و تفاوت‌هاش نسبت به سایرین. یک فرد همجنسگرا وحشت از قوانینی داشت که علیه اونها بوده و مورد آسیب و ستم بودن.
وحشت از قوانینی که علیه شماست، وحشت از قانونی که در یک تعریف ساده قرار است از جان و مال و امنیت و حقوق شهروندان حمایت و پاسداری کند. با این حال این وحشت در سایه حکومتی که شهروندان را بابت گرایش و هویت جنسی و جنسیتیشان به اعدام محکوم می کند حقیقی است. هرچند محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی چنین قوانینی را بخشی از اصول اخلاقی جامعه می‌داند و در پاسخ به خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد درباره اعدام همجنسگرایان در ایران می‌گوید:
جامعه ما اصول اخلاقی داره که بر اساس اون اصول اخلاقی مردم ما و اکثریت مردم ما به حیات خودشون ادامه میدن. اصول اخلاقی ما و مقررات قانونی ما حاکم بر رفتار افراد در اماکن عمومی است و ضرورت رعایت قانون و اخلاق عمومی.
نه تنها همجنسگرایی در قوانین ایران جرم انگاری شده، بلکه شهروندان همجنسگرا پس از بازداشت یا در فرایند آنچه جریان دادرسی خوانده می شود هم از ابتدایی ترین حقوق متهمان برخوردار نیستند. درباره پرونده هایی مثل پرونده های زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار هم منابع حقوق بشری تأکید کردند که این زندانیان از دسترسی به حقوق خود به عنوان متهم محروم بودند. زهرا صدیقی همدانی در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی قرار گرفته است. همه اینها در حالی است که حسین قاضیان جامعه شناس مالکیت بر خود و بر بدن و هویت خود را از وجوه بنیادین جامعه آزاد می داند.
ببینید، یکی از وجوه بنیادین یک جامعه آزاد اینه که شخص مالک خودش و مالک بدن خودش و مالک حقوق مالکیت مربوط به این نوع مالکیت باشه. این اولین سطح از آزادی فرد هست، از قید دیگران، به این معنی که جسم او متعلق به خودشه و او در مورد جسم خودش میتونه مستقلا تصمیم بگیره. البته ما داریم در مورد بالغان صحبت میکنیم نه کودکان. به این ترتیب بدون قبول اینکه هر کسی مالک بدن خودش هست و مالک حقوق مالکیت ناشی از اون هست، یعنی صاحب اون حقوق هست، طبیعی است که ما نمیتونیم وارد جامعه آزاد بشیم.
دیگر باشان جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب نفرت انگیزی آنها را خطاب می‌کنند و گهگاه حتی آنها را غیر انسان یا بیمار خواندند. چند سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران حتی ادعا کرده بود که ما در ایران همجنسگران نداریم. سازمان عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی را مجوزی برای ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان ایرانی دانسته و به شدت از این قوانین که به گفته این نهاد بین‌المللی حملات خشونتبار و مرگبار علیه این گروه از شهروندان را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیشان قانونی و رسمی می کند انتقاد کرده است. موج گسترده ای از کاربران شبکه های اجتماعی فارسی زبان در این چند روز در اعتراض به حکم اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار نوشته و فعالیت کردند و با غیر انسانی خواندن احکامی از این دست خواستار لغو آن شدند. مرسی که به مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار.